إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو ورزش. مؤذن استاد حسن رضاییان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علياً حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزو میکنم طاعات و عبادات شما هموطنان عزیزم مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. از رادیو ورزش کنار شما هستیم با ادامه برنامه عصران. رفقای نازنینم اینجا در خدمت شما هستیم و یک شماره تلفن در اختیارتون هست 220-213-88 میتونید تماس بگیرید و در بحث ما شرکت کنید و داریم صحبت میکنیم در مورد اتفاقات مختلف ورزشی. یک دوتا خبر داخلی داشتیم که به نظرم جالب بود، میخوام با محمد رضا در موردشون یه گپی بزنم و ببینیم که اوضاع احوال از چه قراره. امروز رامین رضاییان با فولاد تموم کرد مثل اینکه ما رضا.
بله، رامین رضاییان بعد از تمدید قراردادش با باشگاه استقلال به صورت قرضی تا پایان فصل به باشگاه فولاد خوزستان منتقل شد. البته که همچنان این انتقال رسمی صورت نگرفته، مدیران باشگاه استقلال در تلاشند تا آخرین اقدام‌ها رو برای قانع کردن آقای ساپینتو که آقا رامین بذار بمونه انجام بدم، ولی خب هنوز موفق نشدن و احتمالاً رامین یک بار دیگه شاگرد یحیی گل محمدی میشه، این بار به صورت قرضی. صبح امروز بود که با حضور مدیر برنامه های رضاییان در باشگاه استقلال و آقای گرشاسپی یه توافق سه جانبه امضا شد بین مدیران استقلال، مدیر برنامه رامین و مدیران فولاد که رامین به صورت قرضی منتقل بشه. منوط به اینکه اگر رضایت آقای ساپینتو اعمال شد برای بازگشت رضاییان، این انتقال ملغا بشه. برای همین همچنان آخرین تلاش‌ها رو دارن انجام میدن، شاید رامین موندگار بشه، هنوز کسی نمیدونه، ولی انتقالش به فولاد نهایی شده.
عکسش هم بیرون نیومده دیگه، با پیراهن فولاد عکس بگیره. چون به هر حال انتقال اگر
بله
قطعی بشه، این عکس رو هم باید ببینیم، حتی به صورت قرضی، چون قرار یه نیم فصل براشون بازی کنه. حالا با توجه به پنجره بسته استقلال، نمیدونم سمت راست الان یه تک گزینه صالح هردانی رو دارن دیگه، یعنی اگه اتفاق نیم فصل دوم خدای نکره برای صالح بیفته، احتمالاً بعد
خدایی نکرده الان صالح بازی مقابل تراکتور محرومه.
بله.
و این اولین بازیش خواهد بود مقابل تراکتور. حالا دفاراس نداره، شاید عارف غلامی یه بار دیگه دفاراس بازی کنه. یادم دوره اولی که آیسا پینتو سنرابی استقلال بودن همچین مشکلی رو داشتن و عارف غلامی یه بازی بهشون دفاراس شروع کرد در ترکیب اصلی، ولی خب حالا نمیدونیم این انتقال نهایی خواهد شد یا نه. یه خرید دیگه هم امروز فولادی ها داشتن، فولادی هایی که عملکردشون با یحیی گل‌محمدی در نیم فصل اول درخشان نبود واقعا، و امیر حسین جولانی رو از مصر رفسنجان جذب کردن، مثلی که حالا برای موندن تو لیگ برتر نیازمند تقویت بود، یکی از ستاره هاش رو هم از دست داد.
دقیقاً، متشکرم. یه نگرانی رو هم آقای بابایی به عنوان مدیر عامل باشگاه چادرملو اردکان داشتن، مبنی بر وضعیت چمن ورزشگاه شهید نصیری، که خب ورزشگاه خوبی بود چمنش و فکر نمی‌کردیم اینقدر کیفیت عجیب و غریبی رو بتونه این فصل با توجه به بازیایی که فصل قبل توش برگزار شده بود ارائه بده. گفته آقا من می‌ترسم کیفیت چمنه خراب بشه، به جا هم هست نگرانیه به نظرم، و امیدوارم حالا اتفاقی واسه چمنه نیفته چون خیلی از بازی قراره که اونجا برگزار بشه.
عراق براشون آینه عبرت شد، ورزشگاه امام خمینی عراق چمنش فوق‌العاده خوب بود، بعد به مرور هرچی رفت جلوتر دیگه چمن نابود شد و الان داریم نگاه میکنیم که دیگه اصلا چمنی نداره ورزشگاه عراق، و همین اتفاق میتونه برای قزوین هم رخ بده چون به صورت مشترک در نیم فصل دوم احتمالا میزبان مشترک پرسپولیس و شمس‌آذر خواهد بود، با توجه اینکه ورزشگاه شهر قدس هم رفت برای ترمیم چمن، و این مشکلیه که ما داریم. من حالا یه گلگی هم از مدیران لیگ برتریمون بکنن، باشگاه چادرملو اومد پای کار، ورزشگاه نصیری رو کاملا تونست زیر رو کنه، چمنش رو فوق‌العاده کرد، یعنی از اون چمن پستی بلند فصل گذشته رسید به چمن صاف و هموار. چرا پرسپولیس استقلال که این همه هم خرج خرید خارجی کردن و بازیکن‌های بزرگ آوردن، آقا یه ورزشگاه تختیه رو برام با هم مشترکاً یه سال اجاره کنن از در واقع شرکت توسعه و تجهیز، بگن آقا ما می‌خوایم مثلا کارهای ورزشگاه رو انجام بدیم، یه سال به ما اینا اجاره بدید تا ورزشگاه آزادی حالا اونور آماده میشه. ما
می‌دونه یه بخشش برمیگرده به تعامل باشگاه‌ها با اداره کل ورزش جوانان استان. من احساس می‌کنم استقلال و پرسپولیس خودشون رو بزرگتر از اداره کل ورزش و جوانان استان می‌دونن و خیلی وارد تعامل نمی‌شن، ترجیح میدن مستقیم با فدراسیون در ارتباط باشن، و از اون طرف هم اون هم و غمی که حالا مسئولان هر استان مثل استان یزد و اداره کل ورزش و جوانانش برای تیم شهرشون میذارن رو خب در تهران قاعدتا شاهدش نیستیم. یعنی استقلال و پرسپولیس رو تیم‌های متمول میدونن و اونقدر احساس دغدغه مندی نمی‌کنن برای رتق و فتق امور استقلال و پرسپولیس، که اگر این همیت در تهران هم اتفاق می‌افتاد میتونستن این کار رو بکنن، چون به هر حال توی اتفاقا همین مصاحبه هم که عرض کردم و دغدغه‌ای که آقای بابایی داشتن نسبت به وضعیت چمن ورزشگاه شهید نصیری یزد به عنوان مدیر عامل چادرملو، گفتن که ما مستجر اداره کل ورزش و جوانانیم در استان یزد. فکر میکنم اگه این همکاری بیشتر صورت بگیره شاید تو تهران هم شدنی باشه، ولی دو تا باشگاه ترجیح میدن که بازیکن‌های نامدار بگیرن، هزینه اردوهای خارجی بکنن، مربیان گران قیمت داشته باشن و در مقاطعی نتایج پر سر و صدا کسب بکنن، وگرنه بحث زیر ساخت عملا چون دغدغه استان هم نیست حالا فکر نمی کنم بهش برسن از این راه و مسیر.
من دقیقا در تکمیل صحبتاتون باید بگم که شاید اونقدری که در واقع حاشیه پررنگ تر شده توی سرخابی های تهران متر اونقدر بهش توجه نشده. مثلا الان استقلال نمیگم مثلا زمین تمرینی، کمپ تمرینی خودشون رو رها کردن و هر مربی میاد میگه آقا این کمپ ناصر اجازی تو رو خدا یه ذره بهش برسید، یه ذره در واقع سر و سامون بهش بدید، و در حالی که مدیران ما فاجعه های مالی مثل اندونگیت، چون جدیدن دیگه اندونگیت هم به واژه‌ها باید اضافه کنیم، قراردادش رو تمدید کرد و مشخص شد قراردادش فسخ شده و فسخش هم ثبت شده و نمیتونه برای استقلال بازی کنه، حالا هم میتونه وایس پولش رو کامل بگیره هم نمیتونه برای استقلال بازی کنه، و اینم در واقع
اگه برای تیم دیگه ای قرار داده ملغا یا یه درصدیش بهش تعلق میگیره، ولی اگر هیچ تیمی نره و بازی نکنه جایی، قراردادی که بستن تا انتها باید بهش پرداخت بشه،
و اینم دیگه بعد از در واقع آقای کاریلو داستانشون دومی فتح الفتوح آقای تاجرنیا
بوسنیاییان بودن دیگه، اونم همینجوری بود.
دوره آقای تاجرنیا رو من فقط دارم مثال میزنم، بوسنیایی‌ها که برای آقای دوره شهریاری بود، آقای شهریاری و آقای تاجرنیا این دومی فتح الفتوحشون بوده بعد از کاریله، و به نظر من اینکه حالا صرفا بیایم شروع کنیم، من یه اقدامی خوب می‌بینم تو باشگاه استقلال، شروع تیمداری در تمام رده‌ها، ولی هر چقدر میریم بیشتر ذره بین می‌ذاریم رو وضعیت باشگاه استقلال، می‌بینیم که مثلا تیم بسکتبال بانوانشون مشکل پرداختی دارن، تو باشگاه‌های دیگه‌شون همچنان این مشکل‌ها پابرجان، و حتی تیم اصلیش هم من چند وقت پیش توی پنجره نقل و انتقالات دیدیم که جلسه شبانه برگزار کردن برای سر و سامون دادن به وضعیت مالی. و به نظرم این درسته، حالا پرسپولیس استقلال خصوصی شدن و یه پول عظیمی وارد این دو تا باشگاه شدن، اما اینکه مدیریت بشه خیلی مهمتره. ما دوره آقای آجرلو رو هم یادمون هست که پرسپولیس استقلال بورسی شدن، یه پول عظیمی اومد و آقای آجرلو ماشاءالله یه ساله تموم کرد پول رو، اصلا نذاشت به سال بعد برسه، و بدهی‌های عجیب و غریبی برای باشگاه خلق کرد. این مدیریت سرمایه خیلی مهمه که بعد مالکان روی این موضوع خیلی حساس تر باشن، همونجور که حالا مالکای پرسپولیس چون بانکن، بانک معمولا رو حساب کتاب خیلی حساس تره، ولی هولدینگ های حالا نفتی به خاطر اینکه درآمدشون زیاده شاید خیلی این ذره بینه رو باشگاه استقلال نذاشتن، و امیدوارم که هر چه سریعتر بهش رسیدگی بشه.
امیدوارم. متشکرم ازت. خب خانم منصوری خیلی ساکت بودی در 20-25 دقیقه اخیر.
دیگه شما دارین در مورد فوتبال و اینا صحبت میکنین، دیگه ما ساکت شدیم.
فکر میکنم خیلی بیخبر باشه فوتبال بانوان. چی دارید برامون؟
فوتبال بانوان؟
نه کلن ورزش بانوان.
ورزش بانوان آره بیخبر که قطعا نیست، داره برگزار میشه و خبرم وقتی برگزار بشه قطعا هست. یه مسابقاتی برگزار شده، مسابقات دو و میدانی داخل سالن برای انتخابی تیم ملی. بعد هانیه شهسواری اومده رکورد پریس عرب رو زده، یه رکورد خوبی به جا گذاشته، گفته که مسابقات هم خوب بوده، امکانات خوب بوده، سالن خیلی خوب بوده، اما رقیبایی که داشتیم نه. یعنی اینجوری بوده که این رقیبا در حدی نیستن که بشه باهاشون رقابت کرد برای رسیدن به اون هدف. به هدف
یکی از زردقای خانم شهپری بوده.
بله دقیقا، یعنی اینجوری نیست که بشه رقابت کرد برای رسیدن به اون بازی‌های آسیایی یا بازی آسیایی که قرار برای همین داخل سالن انجام بشه، و خیلی گله داشتن. و اینکه میگن چرا نمیان علاقه ایجاد کنن که بخوان حضور پیدا کنن، و باعث میشه که حالا خانم شهسواری خواهرشون هم مثل این که هستن اول و دوم شدن دوتایی با هم، و میگن که ولی رقابت خوب بود ولی رقیبا خوب نبودن. این مدلی هم که من
خانم شهپری چقدر شانس داره برای رسیدن به ناگویا به نظرت؟
دقیقا همینو خودشون میگن، میگن که با توجه به رکوردی که زدم و با توجه به شرایطی که وجود داره من خودم ناامیدم برای این که حالا به این دوره برسم، احتمالا حالا دوره بعدی و اینا، و میگن که ولی اگر من اعزام بشم به مسابقات خارج از ایران، مسابقات حالا داخل ایران هم خیلی باید تقویت بشه، اگر این اتفاقا بیفته ممکنه شانس داشته باشن، ولی خب خودشون خیلی ناامیدن نسبت به این قضیه.
عجب.
بله.
فکر میکنم احسان حدادی هم صحبتی رو مطرح کرده بود در مورد انتخابی ها، و همچنان انتخابی ها تو راهه، یعنی خیلی نمیتونه ناامید باشه، ولی اینکه ورزشکار چنین چیزی میگه قابل تعامله،
و خیلی به نظر من هم قابل تعامله، همین که میشه آفرین گفت. یعنی کسی که دغدغش این باشه که خودم اول باشم، خودم رکورد بزنم، یه بحثه. ایشون میگن آقا نه، رقیبای خوبی باشن، حتی اگه قرار من اول نشم، حتی اگه قرار من رکوردی نزنم، چون ما در نهایت قراره تو بازی‌های آسیایی شرکت کنیم و اونجا میشه مدال گرفت. ولی خب با این اوضاع، با این شرایط نمیشه و این به نظرم این دغدغه خیلی دغدغه خوبیه.
امیدوارم موفق باشن. خیلی متشکرم.
تو غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام تو نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار زخمیه عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو بر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه عصرانه. ایلیا کریک به نظر چیکار میکنه تو نیمکت منچستر؟
به من که کلا مخالف بودم
با... من که کلا ول کردم منچستر،
دقیقاً می‌خواستم اینا بگم، ولی من که کلا
شبیه منتقدای سینمایی شده، با همه چی تو منچستر مخالفت داره.
واقعاً هم باید مخالفت کرد با همه چی، ولی من با اخراج آموری مخالف بودم کلا. یعنی تیمی که داشت پیشرفت می‌کرد، مسیر درستی رو پیشرفته بود، باید به همون مسیر اعتماد میشد. مشکلی با نتایج فصل پیش نداشتن و یه جا با مدیریت، با مشکل خود مدیریت، واقعا تصمیم گرفت آمورینو بذاره کنار. ولی مایکل کریک تا انتهای فصل گزینه بدی نیست، حالا چون بازیاشو دیده بودیم، حالا نسبتا چون ما هوادار منچستر مربیای منچستری قدیمی رو دنبال میکردیم و انتظار داشتیم از توشون یه مربی خوب در بیاد و در نیومد هیچ کدوم، یعنی رونی رو دنبال میکردیم، کریک رو دنبال میکردیم،
گیگز رو دنبال میکردیم
که حالا باز گیگز به خاطر مسائل غیر فوتبالی از ورز کنار گذاشته شد و اون دستیارش رو گذاشتن برای بازی با ایران که اتفاقا اومدن باختن، وگرنه اون تیم تقریبا تیم گیگز بود. ولی مایکل کریک باز به نسبت بهتر بود از همه اینا تو میدلزبرو، یعنی وقتی تیمو دستش گرفت تیمه داشت سقوط میکرد به سطح سوم فوتبال انگلیس، تیم آورد تا پلی آف ولی نتونستن سقوط کنن به لیگ برتر. یه دو سه سالی اونجا بود، یه سری از این بازیکنان خوب فوتبال انگلیس هم مثلا دست پرورده کریکن، مثلا همین مورگان راجرز که الان تو استون ویلا داره بازی میکنه خیلی خوبه، این تو میدلزبرو شاگرد کریک بود. ولی خب اصلا یه ذره کلا تیمو از اون مسیری که داشت میرفت خارج کردن و مشکل تیم هم مثلا میگفتن آموریم سه دفعه بازی میکنه باید چهار دفعه بازی کنه، مشکل تیم اصلا اونقدری بزرگتر از این حرفا هستش که با سه دفعه چهار دفعه بازی کردن نشه حلش کرد. حالا من خودم بین این
یه صحبتی میکنه، میگه من برای اینکه 4-3-3 بازی کنم هزینه زیادی میخوام و پول بیشتری
اصلا
میخوام،
اصلا سخته، یعنی با این ترکیب نمیشه 4 دفعه خیلی راحت بازی کرد. به هر حال اون خریدایی هم که انجام شد دوره آموریم مخصوص 3-4-3 بودن، مثلا الان یه دونه وینگر راست داشته داره تیم و بین حالا این دوتا بازی کنه که جاملت های آفریقا هم بودن امبومو و آماد دیالو یکی باید بازی کنه مثلا، و این یه مشکلیه که وجود داره توی تیم. و به هر حال باید ببینیم کریک چیکار میکنه. بازی اولش هم خیلی سخته، یعنی بازی اول با سیتی، بازی دوم با آرسنال، یه بازی با فولام داره، بعدش با تاتنهامه. یعنی چهار بازی اول خیلی سخته. نکته‌ای که وجود داره به نسبت سایر تیم‌هایی که تو کورس سهمی هستن اینه که منچستر تو لیگ قهرمانان اروپا، جام حذفی، جام اتحادیه تو هیچ چی نیست دیگه الان، یعنی یکی از کوتاه‌ترین فصول تاریخ باشگاه 40 تا بازی کلاً می‌کنه، خیلی وحشتناک این آمار. فکر کنم یه 120 سالی همچین اتفاقی نیفتاده تو منچستر که کلاً
همه یه جام رو داده باشه،
اصلا تو اروپایی نبود و هر دوتا جام داخلی هم بازی اول هست شد. و خیلی افتضاح بود از این لحاظ. ولی مایکل کریک سه بازی سرمربی یونایتد بود موقتاً، دوره‌ای که سرمربی تیم بود بعد از اوله، و اونجا نتایج خوبی گرفت، یعنی آرسنال و ویارال رو برد، با چلسی مساوی کرد، چلسی که نه مثل چلسی الان، چلسی توماس توخل بود، چلسی خوبی بود، اون چلسی که ازش مساوی گرفت. به عنوان با کسی که بازیش رو خیلی دوست داشتم، بازیکن به شدت باهوشی بود و قدر ندیده واقعا مایکل
آره،
کریک به نظرم میتونه مربی خوبی هم باشه، ولی تو این فشار و وضعیت به نظرم میشد با آموریم ادامه داد، باهاش میشد یه سهمیه لیگ قهرمانان اروپا، نهایتا در بدترین حالت لیگ اروپا رو گرفت، چون نه لیورپول لیورپول خوبیه، نه چلسی این سرمربی جدیدش خیلی تجربه‌ای داره بخوایم بگیم حتما با اون موفق میشه، تاتنهام که اصلا از منچستر روزاش بدتر، اونم احتمالاً توماس فرانکو اخراج کنه چند هفته بعد، یعنی وضعیت یه جوریه که یه ذره ثبات به این تیم تزریق میشد میتونست یه سهمیه بگیره، ولی باید ببینیم چه اتفاقی میافته.